إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم دوستان و سروران گرامی یکی از شاخصه ها و علامت های بسیار ویژه و بارز این امت که این امت رو چه در صدر اسلام و چه در ادوار و اعصار بعدی در سطح جهانی درخشان این امت رو به تطهیر تزکیه و به تنویر درون رسوند و این امت رو مایه خیر و رحمت و برکت برای تمام بشریت کرد پرداختن به فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر هست. این در حقیقت برند و نشانه ویژه این امت هست. الله تعالی این امت رو اینطور معرفی میکنه: کنتم خیر امه اخرجت للناس. این امت تنها با فعل خودش خارج نشده، بلکه اخرجت خارج گردانیده شده، حامل یک رسالت، حامل یک پیام و حامل یک وظیفه بسیار عظیم در سطح جهانی است. بعثت این امت در کنار بعثت این نبی چیزی هست که متفکران و اندیشمندان بزرگ اسلامی در اعصار مختلف او رو گوشزد کردند. یک امت، یک نبی به سوی امتی مبعوث میشه و یک امتی به سوی بشریت مبعوث میشه و فرستاده میشه. این امت حیثیت آب رو برای بشریت داره، بسیار وجود او حیاتی و کار او مایه حیات برای بشریته. آب تا وقتی حرکت داره مایه سرسبزی و نشاط و تر و تازگی است، عمران آبادانی است، اما اگر آب سر جای خودش ایستاد، خود او کانون مرضها میشه، خود او مرداب میشه، خود او تبدیل به یک معضل میشه. آب تا وقتی مایه حیاته که بر اون فطرتی که خدا او رو خلق کرده حرکت بکنه، اما اگر این آب دچار رکود و جمود شد و سر جای خودش ایستاد، خود او یک تالاب و مرداری بیشتر نیست که باید برای اصلاح خود او فکر کرد. این امت تا وقتی در حرکت هست، ببینید مبدأ تاریخ ما مسلمان ها در صدر اسلام حتی تولد شخص پیامبر گذاشته نشد. چرا؟ چرا مبدأ تاریخ ما مثل مسیحیت تولد نبی ما نشد؟ در این یک رمز و راز بسیار بزرگ هست. اسلام دین مناسبت ها و اسلام دین سالگرد ها نیست. اسلام دین جلسه و جلوس نیست. اسلام دین حرکت و تکاپو هست و بر همین فکر و بر همین بنیاد مسلمانان صدر اسلام مبدأ تاریخ مسلمان ها رو هجرت گذاشتن. تا وقتی ما مسلمان ها در حوزه فردی از گناه و معصیت هجرت میکنیم و در حوزه جهانی این رسالت رو درک کرده و برای نفع بشریت تکاپو و تلاش داریم، زنده ایم. اما اگر رسالت خودمون رو فراموش کردیم، پیام جهانی خودمون رو فراموش کردیم، ما خودمون یک معضل و خودمون تبدیل به یک بحران نه تنها برای خودمون بلکه برای تمام بشریت میشیم. چه زیبا میگه امام الدعوه علامه ندوی: ماذا خطر العالم بانحطاط المسلمین. اگر ما نشستیم تنها ما ضرر نمی کنیم، کل بشریت ضرر می کنه. اگر کشاورز نشست تمام اون زمین زراعی حاصل خیز تبدیل به یک زمین بایر میشه و تمام این زمین رو جک و جانورها و انواع و اقسام اون خس و خاشاک ها اون زمین رو احاطه خواهند کرد. اون زمین نه تنها محصول نمیده بلکه خودش تبدیل به بزرگترین آفت میشه. یک خانه اگر صاحب اون خانه سر جای خودش نشست، سست‌ترین خانه ها بر او مسلط میشه، دور تا دور خانه رو محاصره میکنه. این از قوت عنکبوت و تار او نیست، از غفلت صاحب خانه هست. اگر زمین کشاورزی بایر میشه، از قوت اون خس و خاشاک و از قوت اون جک و جانورهایی که این زمین رو تصاحب کردن، از قوت اونها نیست، از سستی و غفلت این کشاورزه. اگر دنیا پر از فتنه و فساد میشه، از قوت باطل نیست. باطل ضعیف بوده، ضعیف هست و ضعیف خواهد بود. باطل ریشه و اساس نداره. قوت باطل از ضعف حرکت‌های حقه. هر زمان حرکت حق سست شد، باطل قوت میگیره و باطل سر بلند میکنه. دوستان من، الله تعالی اگر ما امر به معروف و نهی از منکر رو سر لوحه زندگی خودمون قرار دادیم، در حوزه فردی خودمون باعث تثبیت و تحریک ایمان ما میشه، باعث میشه روز به روز ایمانی که داریم حفاظت بشه و این ایمان روز به روز رشد بکنه. این امر به معروف و نهی از منکر باعث میشه که نه تنها ما در مقابل باطل حالت تدافعی بگیریم، بلکه میتونیم حالت تهاجمی بگیریم. و همونطور که میگن بهترین دفاع حمله هست. وقتی ما بر باطل یورش بردیم، حقی که در وجود ما و در جامعه ما هست حفاظت میشه. اما افسوس و صد افسوسه که امروز موضعی که اهل حق در مقابل باطل گرفتن فقط و فقط ایستادن و رکود و فقط حالت تدافعی هست، حالان که ما باید بر باطل یورش بیاریم و ما باید باطل رو با شهواتش، با شبهاتش از صحنه هستی محو بکنه. در حوزه فردی اگر یک انسان داعی بود، از محیط فاسد، از دوستان ناباب حفاظت میشه. اگر یک انسان داعی باشه، اون ایمانی که داره، اون ایمان پا بر جا میمانه و روز به روز این ایمان در حال رشد و ترقی خواهد بود. اگر کسی داعی بود مدعو نیست. اگر کسی حرف حق رو رسان، باطل نمیتونه او رو عوض بکنه، بلکه او منشأ تغییرات و تحولات قرار میگیره. در حوزه فردی ما میتونیم وقتی نجات بکنیم که امر به معروف نهی از منکر سر لوحه تک تک ما بشه، همونطور که صحابه از کوچکترین فرصت ها استفاده میکردن، حداقل سوره والعصر رو در یک مجال و فرصت کوتاه با هم مذاکره میکردن، هم دیگر رو صدا میکردن بیاید ایمان تازه کنیم، و هر مجال و فرصت در دعوت الله صرف میشد، در امر به معروف نهی از منکر صرف میشد. و همونطور که هر فرد صحابه یک ذره افت ایمان رو برای خودش ذنب لایغفر می فهمید، از خانه بیرون می زد، حنظله منافق شده. چه شده حنظله؟ چرا این مارک رو خودت به خودت می زنی؟ اون ایمان و کیفیت و حالتی که در مجلس مصطفی و وقتی مذاکره ایمان بود داشتم ندارم. و این برای این که جلوی روی رسول الله یک کیفیت ایمان، پشت سر یک کیفیت ایمان، و من این را علامت نفاق می فهمم. با نگرانی پیش رسول پاک علیه السلام میاد، یا رسول الله من در درون خودم نفاق احساس می کنم، کیفیت ایمانی که در مجلس شما دارم پشت سر شما ندارم. و رسول پاک او را تسلا می ده که از حوصله بحث ما خارجه. در حوزه فردی نجات ما در امر به معروف نهی از منکر و دعوت الله. در حوزه خانوادگی اگر تحکیم خانواده میخوایم و تکریم والدین میخوایم، ما هیچ چاره ای نداریم جز دعوت الله و امر به معروف نهی از منکر. در خانه ای که پدر و مادر اولین رسالت خودشون رو انسان سازی بفهمند و بزرگترین سرمایه زندگی خودشون رو ملک و املاک، پول و ثروت نفهمند، بلکه بالاترین ثروت خودشون رو فرزندان خودشون بفهمند. در خانواده ای که تشکیل خانواده هدف او یک هدفی بسیار والا و عظیم باشه و هدف انسان سازی باشه، این خانواده میتونه تحکیم و تثبیت موقعیت والدین رو در خودش تجربه بکنه. دو سوره در قرآن داریم، سوره مریم و یک سوره به نام لقمان، یکی از یک مادر موفق، یکی از یک پدر موفق. سوره مریم اساس این سوره بر توالد و توارث هست. دو چیز بر توالد و توارث. خب توالد چیزیه که همه آرزوی اون رو دارن. زکریا هم دعا میکنه، پیر شدم خدایا، آثار پیری بر سر صورتم آمده، خدایا من از تو فرزند میخوام، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. اما این فرزند تنها برای این نیست که ملعبه پدر و مادر باشه، و فقط برای این نیست که این بچه داخل این خانه وسیله‌ای از اون آسایش دنیوی رو بر مکان بیاره. زکریا فرزند میخواد و در نهایت اینطور پیش رب خودش دعا میکنه، یرثنی و یرث من آل یعقوب، فرزندی که اون فرزند بتونه این وراثت معنوی و این رسالت دینی رو که من دارم و آل یعقوب داره به اون منتقل بکنه. این برای یک وراثت معنویه. در این سوره از زن عمران صحبت میشه. زن عمران قبل از این که فرزند او متولد بشه برای این فرزند برنامه دینی داره، دعا میکنه، رب اینی نظرت لکه ما فی بطنی محررا. از همین الان قبل از این که این فرزند متولد بشه، من این فرزند رو برای دفاع بیت المقدس میخوام او رو هزینه کنم. این فرزند من مال بیت المقدسه، والله من همین فرزندی که در شکم من هست این رو نذر کردم برای تو. در این سوره ابراهیم نگران پدرش هست، یک خانواده ابراهیم، اما پدر رسالت فرزند رو درک نمیکنه. فرزند با الفاظ و ادبیاتی بسیار نرم پدر رو نصیحت میکنه، یا ابات لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابات اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني احدك صراطا صريا. بابا جان من حامل یک رسالت و پیامم، پدرم عزیزم حرف منو گوش کن. پدر رسالت فرزند رو درک نمی کنه در این خانواده، اما خداوند در نسل ابراهیم برکت میندازه. در اصول او هدایت نیامد، در فروع او نتیجه دعوت او اثر کرد. خداوند اسحاق را و خداوند اسماعیل را و خداوند ذریت او را و اولاد او را همه را نسل در نسل وراثت نبوت داد و او را ابو الانبیا کرد. در این سوره در رابطه با حضرت اسماعیل میاد که حضرت اسماعیل نگران فرزندان خودش هست. کان یعمر اهله بالصلاة والزکاة. اسماعیل در خانه دعوت، ابراهیم در خانه امر به معروف نهی از منکر، در این خانه زن عمران از قبل از پیدایش فرزند برنامه دینی بزرگ برای فرزند داره. در این سوره خانواده هایی بیان شدن که این خانواده ها امر به معروف نهی از منکر دعوت الله سرلوحه اونهاست. این یک سوره. سوره دوم سوره لقمان هست. در سوره لقمان یک پدر هست، حکیم، فرزانه. اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه. این پدر با پدرهای دیگه فرق میکنه، میخواد یه چیزی رو به نسل آینده منتقل کنه، میخواد یک فضای دعوت امر به معروف نهی از منکر رو در خانه داشته باشه. به فرزند خودش پیامهای اخلاقی میده، صدا تو بلند نکن، برخوردت با مردم متواضعانه باشه، نماز رو برپا کن. و در این خانه فضای دینی محکمی حاکم شده، یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و صبر علی ما اصابک. او رو دعوت به امر به معروف نهی از منکر میکنه، میخواد از این فرزند صدقه جاریه باقیات و سالهات یک فرصت اخروی درست بکنه، میخواد او رو حامل یک رسالت و پیام کنه. پدر دعوت در سوره لقمان، مادر دعوت در سوره مریم، خانواده ها شکل میگیره بر مبنای دعوت الله و امر به معروف و نهی از منکر. نبی ما الله به نبی خودش میگه و امر اهلک بالصلاة. ای نبی من، ذریت تو، نسل تو، اهل بیت تو، آل تو، همه اهل نمازن، اما دعوت نماز در خانه نباید ترک بشه. اگر چه در خانه آل رسول بی نمازی معنا نداره، اگر چه در خانه اهل بیت بی نمازی معنا نداره، اما علاج واقعی قبل از وقوع، اگر نماز بود دعوت نماز نبود، در نماز سستی میاد. اگر در خانه نماز بود، دعوت به نماز نبود، اون موقع غفلت در خانه میاد. لذا تذکر، دعوت، فضیلت و آرمان نبوت تو خانه نبی باید تکرار بشه. و امر اهلک بالصلاه و اصطبر علیها. ای نبی، نماز رو در اهل بیت رواج دادی، دعوت نماز رو هم در خانه بکن. خب اگر در خانه دعوت الالله امر به معروف نهی از منکر آمد، چه چیزها، چه ارمغانهای قشنگی در اون خانه میاد. لقمان تو تمام این سوره داره دعوت میده به طرف الله، حقوق العباد و حقوق الله، اما خدا داره به حقوق او وصیت میکنه. ولقد وصینا الانسان بوالدیه، لقمان به من وصیت کرد، من فرزند لقمان رو به او وصیت میکنم. اگر تو خدا رو به بچت معرفی کردی، خدا تو رو به بچت معرفی میکنه. اگر تو بچتو با حقوق الله آشنا کردی، خدا حقوق العباد رو به بچه تو تذکر میده. اگر بچه تو خدا رو شناخت، مقام پدر و مادر رو هم میشناسه. اما اگر خدا رو نشناخت، قطعا تو رو هم نمیشناسه. و یک روزی زنده زنده تو رو به گورستان پدر و مادرها، خانه سالمندان میسپاره. اکثر اون کسانی که در خانه سالمندان هستند، از خانواده های فقیر یا کم سواد نیستند، از خانواده هایی هستند که به لحاظ مالی، تحصیلات عالی، همه چیز، اما یک چیز در اون خانه ها نبوده. رسالت لقمان، رسالتی که در سوره مریم برای خانواده ها بیان شده، در این خانواده ها بیان نشده. لذا پدر و مادر رو تا وقتی خواستن که منفعت مادی و دنیوی داشته. از روزی که در این پدر و مادر منفعت مادی ندیدند، او رو زدن به یک جایی که دیگه به درد نمیخوری. همونطور که در اسرائیل و بعضی از کشورها خانه مرگ درست کردن و قانونا و رسما شربت مرگ می نوشانن و پدر و مادر تاریخ انقضا داره، قبل از این که خدا او رو ببره، خود فرزندا با توافق میگن پدر تاریخ تو تمام شده و تو دیگه به درد کار دیگری نمیخوری. اگر اجازه باشه ما شربت مرگ به تو بدیم، تو دیگه تمام هستی. اگر در خانواده ها دعوت الى الله امر به معروف نهی از منکر بود، ولقد وصینا الانسان بوالدیه، اگر در خانه ها و خانواده ها رسالتی که قرآن بیان کرده شروع شد، اون موقع همون چیزی که الله به یحیی میگه و برم بوالدیه، مرا نسبت به پدر و مادرم خدا نیکوکار کرد. بله، کسی که تربیت درست بشه، خدا اون فرزند و نسبت به پدر و مادر نیکوکار میکنه. نسبت به عیسی الله میگه و برم به والدتی، خدا منو نسبت به مادرم نیکوکار کرد. اگر تو بچه تو نیکوکار بار بیاری، خدا بچه تو نسبت به تو نیکوکار میکند. اما اگر تو خدا رو به بچه معرفی نکردی و نگاه اقتصادی و مادی به بچه داشتی، این بچه هم تا روزی تو رو میخواد که صرفه اقتصادی داشته باشی. تحکیم نظام فردی ما در امر به معروف نهی از منکر، تحکیم نظام خانواده ما در امر به معروف نهی از منکر و دعوت الالله، و تحکیم نظام سیاسی ما فقط در امر به معروف و نهی از منکر هست. الله تعالی در رابطه با نظام سیاسی اسلام چقدر زیبا بیان میکنه، الذين امكناهم في الارض، در نظام سیاسی اسلام تمکین و قدرت مال چیه، زور و سلطه مال چیه، قوه قهریه، مجموعه سیاست و قدرت باید در چه مسیری از او استفاده بشه. ذات احدیت الله این نظام رو با چهار شاخصه بیان میکنه. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه، اولین شاخصه یک نظام سیاسی اقامه نماز، مساجد اقامه نماز، بی نمازی ریشکن بشه، فاروق اعظم به تمام سرکرده ها و والی و ولات امر خودش می نویسه ان اهم اموركم عندي الصلاه، نماز بزرگترین امر شما برای منه، نماز. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، ضمانت میکنه معضلات اجتماعی رو، نماز. رجال لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله، اقتصاد جامعه رو شکوفا میکنه، تاجر صدوق امین میسازه، نماز. نماز باعث میشه که همه جامعه در مقابل همه آفات واکسینه بشن. لذا نماز برای من مهمترین امره. اولین رسالت نماز، دومین رسالت و آتاب و زکاس، نظام مالی سالم، نظام سالم اقتصادی، زکاتی که خداوند بر این جامعه تعیین کرده در حکومت اسلامی به نحو احسن اونها گرفته بشه و به نحو احسن فقر و زدائی بشه، اشتغال زایی بشه، از این مال در جهت شکوفایی و رونق اقتصادی استفاده بشه، از این مال در جهت اشتغال زایی و فقر زدائی استفاده بشه، از این مال در جهت رونق تولید استفاده بشه، این مال سیستم ربوی اون رو در محاصره خودش در نیاره، از این مال قطبه سرطانی درست نکنه، جلوی شریان‌ها و جلوی جریان‌های اقتصادی جامعه با نظام ربوی گرفته نشه، این دست به دست بشه، تبادل مال، چرخه اقتصادی درست و سالم در جامعه بیاد تا جلوی نظام طبقاتی گرفته بشه، جلوی راندخاری و مفاسد اقتصادی گرفته بشه. دومین شاخصه، دومین علامت نظام اقتصادی، دومین شاخصه و علامت نظام اسلامی، نظام مالی سالم هست. و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، در این جامعه نهادهای اجتماعی و مردمی تقویت بشه، نهادهای نظارتی و نهادهای استصوابی تقویت بشه، در این جامعه مردم به معنای واقعی نظارت دقیقی داشته باشند بر همه نظام اداری و جلوی مفاسد اداری، جلوی مفاسد اقتصادی در این جامعه گرفته بشه. در این جامعه شخص اول این جامعه سیدنا فاروق اعظم بر روی منبر میاد، میخواد جامعه رو محک بزنه. تو جامعه من نماز هست، زکات هست، اما کرسی آزاد اندیشی، آیا آزادی بیان، آیا انتقاد سازنده و سالم تو جامعه من هست؟ آیا تو جامعه من نهادهای مردمی فعاله؟ آیا احزاب و تشکل‌ها میتونن مطالبه گر باشن، درخواست‌های خودشون رو بدون هیچ محدودیتی از من بخواد روی منبر رسول الله سوال میکنه؟ اگر در دین رسول الله کمی بیارم چیکار میکنه؟ سوال بر دو نیم قاره دنیا حکومت میکنه، در یک دهه خلافت دو تا جهانخوار و دو تا دیکتاتور رو به زبالدان تاریخ انداخته و ایران و روم رو از صحنه هستی محو کرده. روم منبر مدینه نگرانه که آیا امر به معروف نهی منکر در جامعه من وجود داره، نظارت های مردمی هست یا نه؟ اگر من در دین الله سستی بیارم، کجی بیارم، چه کار میکنی؟ یکی از وسط جمع بلند میشه، شمشیر میکشه، میگه عمر تو رو با همین شمشیر راست میکنم. حضرت عمر میگه الحمدلله، فقط میخواستم نظام سیاسی خودم رو با آیات قرآن تطبیق بدم. بنشین. در زمان فاروق اعظم و دموکراسی فاروق اعظم، همونطور که مقام معظم رهبری در دهه 70 هم بر منبر و تریبون نماز جمعه تهران اعلان کردن، عمرو بن عاص والی و استاندار او، یک ژن برتر، یک اشراف زاده، یک نفر کنار حریکه قدرت پدر، به یک قبطی که هم مذهب ما مسلمان ها نیست، اقلیت مذهبیه، از قومی دیگر است، او میاد و اضحاف میکنه، شکایت میاد از قبطی پیش فاروق اعظم. مقام معظم رهبری خوب این رو بس دادن، شکایت میکنه عمر شما امر به معروف نهی از منکر دارید، والی شما به من ظلم کرده. چه ظلمی کرده؟ پسر او در یک مسابقه به من یک دره و شلاق زده. فورا هم والی رو میخواد و هم پسر والی رو میخواد. این کار شده؟ بله شده. دره رو میده دست اون قبطی، میگه بزن به این بچه والی. یک دادگاه علنی جلوی مفاسد علنن گرفته بشه، علنن شفاف سازی بشه، علنن حتی والی و اون کسایی که اشراف زاده و احساس میکنن ژن برتر هستن، اونها هم در ملای عام محاکمه بشن. لذا از اون میپرسه این کار شده؟ میگه بله شده. دره رو میده دست اون، میگه بزن. میزنه، میگه حالا نوبت استانداره، استاندار رو هم بزن. این چرا بخوره؟ این کنار قدرت تو این جرأت رو کرد و این نشانه عدم مدیریت و ضعف مدیریت تو است. بر این هم بزن، بر او هم میذاره. در خلافت عمر فرزند عمر حد بر او جاری میشه، در خلافت عمر والی عمر در ملای عام محاکمه میشه، در خلافت عمر بر روی منبر مدینه یک شخص یک فرد میتونه عمر رو نقد بکنه و از عمر بخواد امر به معروف نهی از منکر. اگر امر به معروف نهی از منکر در نظام سیاسی آمد، اعتماد ملی و عمومی ایجاد میشه. اون موقع قبطی هم خودش رو از جامعه مسلمان ها میفهمه، قبطی هم قوت و طاقتش مال اسلام و مسلمینه و همه در زیر چتر و لوای او، همه در جهت آرمان ها و اهداف عالی اون نظام میتونن حرکت بکنن و بالاترین سرمایه رو این نظام به دست میاره، سرمایه حفظ سرمایه اجتماعی. سرمایه اصلی هیچ نظام سیاسی نه توپ و تانک، نه ذخیره ارضی او، بلکه سرمایه اصلی هر نظام سیاسی در دنیا ملت او هست. و این ملت وقتی امر به معروف نهی از منکر آمد به معنای واقعی درست میشه. در سطح جهانی هم ما یک رسالت داریم، کنتم خیر امه اخرجت للناس. این پیام ما هست، پیامی که ربیع الاوامرها بعد از قبل از جنگ قادسیه در کاخهای استبداد بلند کردن. الله ابتعثنا، الله ما رو مبعوث کرده. امروز کرملین ها، کاخ سفید ها، تلاویب ها منتظرن تا این فریاد ربیع الاوامر دو مرتبه در اونها بلند بشه. یک عده از این امت، جوانانی از همین ایران زمین، سنی و شیعه، با یک تشکل هایی و با دست به دست هم دادن فریاد اسلام رو فراتر از مذهب، فراتر از گرایش ها و ایدئولوژی های فردی، پیام اسلام رو جهانی کنن و در کاخهای استبداد به همه بگن الله ابتعثنا، الله ما رو مبعوث کرده. و تنها ما میتونیم سکاندار کشتی نجات بشریت بشیم، تنها ما هستیم که میتونیم عدل و داد رو با قرآن و سنت دو مرتبه در همه کاخهای استبداد بلند کنیم. دنیا در مرتبه هلاکت از دست کاخ نشین های شرق و غرب. امروز دنیا پر از اسلحه شده، اسلحه و نیروی نظامی سایبری، اسلحه و نیروی نظامی دریایی، اسلحه و نیرو و پایگاه‌های نظامی در خشکی، فضای سایبری و مجازی، حالت نظامی و آماده باش، دست روی ماشه، فضای زمینی پر از پایگاه‌های نظامی، فضای دریایی پر از اسلحه. دنیا رو امروز سردمداران کفر پر اسلحه کردن و در ورطه هلاکت قرار دادن. اینها دنیا رو نمیتونن مدیریت کنن و اینها نمیتونن دنیا رو به سمت خوبی ها سوق بدن. و این فاجعه عظیمی که در نیوزلند اتفاق افتاد، عمق این فاجعه رو به همه دنیا نشون داد که یک فرد زبون و یک فرد ترسو خودش تا دندان مسلح با اسلحه تمام اتوماتیک به یک مسلمان غیر مسلح بدون آمادگی نظامی در حالی که در عبادتگاه خودش هست بر او حمله میکنه. این حمله، حمله یک فرد به یک دین نبود، حمله یک ایدئولوژی بود. پشت این اسلام حراسی شما و موجی از این جنگ رسانه‌ای شما این افراد رو با این ایدئولوژی داره بار میاره. کسانی که بر روی اسلحه خودشون دارن سردمداران جنگ های صلیبی و کسانی که مسلمان ها رو تک تک و قلقم کردن، به اطفال مسلمان ها رحم نکردن، روی اسلحه این صفاک این تاتار منش نوشته شده بود. این نمود عینی و عملی تفکر شما بود، شما بودید که تا اتفاقی در هر کشور افتاد رنگ مذهبی و دینی برو دادید، موج سواری کردید، اسلام رو تهدید معرفی کردید و اسلام رو در سطح جهانی به عنوان یک چالش عظیم به نسل خودتون منتقل کردید. اینها نمیتونن دنیا رو عوض کنن، دنیا رو فقط جوانانی از نسل خالد بن ولید سیف الله، جوانانی از نسل عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، جوانانی از نسل مصعب بن عمیر و جوانانی از نسل محمد بن قاسم، طارق بن زیاد میتونن خوبی ها رو به دنیا ارمغان ببرن. انشاءالله تعالی خودمون رو بشناسیم، امر به معروف نهی از منکر، دعوت الی الله در حوزه فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و جهانی رو سر لوحه خودمون قرار بدیم. همه ما از این جمع خودمون رو نائب مصطفی بفهمیم. تا حال اگر در این رسالت خودمون کوتاهی کردیم، پیش ذات احدیت الله توبه کنیم و هر فرد ما به خانه میریم خودمون رو با این هویت و تشخص بسناسیم، ما مسلمانیم، ما نائب نبی و ما رو الله مبعوث کرده برای بشریت. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.